أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي الهاشمي القرشي المكي المدني التهامي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا ومقتدانا أبو القاسم مصطفى محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين و لا سیما بقیت الله فی الارضین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما خلق الله افضل منی ولا اکرم علیه منی. ثم قال علی علیه السلام فقلت یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل؟ فقال یا علی إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلني على جميع النبيين والمرسلين. خب تبریک عرض میکنم میلاد و سعادت حضرت ختمی مرتبت رسول الله العظم پیامبر ما، پیامبر رحمت و عظیمترین مخلوق خدای متعال. در روایتی که خدمتون خوندم که آدرسش عیون اخبار و رضا، حالا ادامه داره روایت جالبیه، جلد یک صفحه 244 حدیث 22 که پیامبر اکرم میفرمان که خدای متعال خلقی بزرگتر از من نداره و من افضل بندگانم و کریمترین بندگانم و برتر از جمیع انبیا و مرسلین هستم. که البته بعدش هم می فرمان که بل فضل و بعدی لکه ولل ائمه من بعدک. خب البته این رو هم باید توجه داشته باشیم که ائمه هم هر چی که دارن از برکت وجود پیامبر اکرمه، ولذا بحثی که مطرح میشه توی وصایت اینکه وصی و وصی نبی آخرالزمان و رسول الله همه بالوصایه دارن، اون کسی که بالاصاله داره رسول اللهه. البته خب یه قدری رسول الله تو ما شیعیان مظلوم واقع میشن و اونجوری که باید از جایگاه و مرتبه و مقامشون بحث نمیشه و علت این علتش هم اینه که خب ما بالاخره اهل بیت رو داریم و تو اختلافی که با اهل سنت پیدا کردیم خیلی بر جنبه های اهل بیت بیشتر پافشاری میکنیم، اما واقعش اینه که اهل بیت هم هرچه دارن از رسول الله دارن. فلذا جا داره که هم این ایام رو، هم ایام شهادت رو و عرضم خدمتون، حالا نحوه اون اسمی که توی رسول الله جلوه کرده و ویژگی هایی که پیامبر دارن که خاصه و خود اهل بیت هم این رو التفات دارن و اینکه خودشون رو انتساب و منتسب میکنن به رسول الله، اینا همه نکاتی داره و اینکه اینها عنوان وصی دارن اما رسول الله عنوان وصی نداره، اینها تفاوت داره، یه تفاوت هایی داره، اگرچه حالا کلهم نورون واحد ولی خب تفاوت‌هایی وجود داره. عرضم خدمتون که اما بحث خودمون، الفصل و سامن وهم و تنبیه حول انفصال الجسم. خب ما حالا انشالله یه قدری که بحث رو بردیم جلو به یاری خدای متعال، انشالله من برمیگردم و یه بازخوانی میکنم که تا اینجا ما تقریبا چیکار کردیم، چه چیزهایی رو خوندیم و چه مباحثی رو پشت سر گذاشتیم. همیشه هم دعوامون این بوده، ولی خب یه قرده چون سرعت داریم ما توی این بحث دیگه اون یاداوری ها رو هر جلسه انجام نمیدیم. حالا یه خود برسیم انشاءالله ماده و صورت بحثش تمام بشه، انشاءالله برمیگردم همه فصول رو خدمتون توضیح خواهم داد. فصل هشتم ازم خدمتون بله یه وهمیه و یک تنبیهیه که اینجا مطرح میشه. ما هنوز توی مسئله سوم هستیم. مسئله سوم بحث اثبات هیورا بود که جناب شیخ برهان فست و وست رو آوردن. بعد توی فست قبل کاری که کردن این بود که با یک وهم و تنبیه این برهان رو به همه اجسام سرایت دادن که اون رو مفصل خوندیم. گفتیم که حکم میاد روی ذات جسمیت به ماهیت جسمیت. این عرضی بود که داشتیم. این جلسه هم این فصل هشتم در واقع همونه. نکته‌ای که وجود داره این که جلسه قبل بیشتر پافشاری روی افلاک بود. اگر خاطر شریفتون باشه بیشتر عرضم خدمتون که بحث افلاک بود و اینکه این تقسیم بندی و این برهان تقسیم بندی که این برهان فلک رو هم میگیره. البته یه اشاره هم کردن که اجسام صلبه صغیره. درست. حالا این فصل دوباره همون محتواست، یعنی استدلالش هم تقریبا همون استدلاله. شیخ حالا تقریبا همون رو بیان میکنه، نکته افسوده خیلی نداره و اینکه فقط یه تفاوتی که داره اینجا یه قدری خواجه این به اصطلاح مذهب اجسام صغیر صلبه رو یه خورده باز میکنه، توضیح میده. لذا عنوانی که داره تقریبا همونه و حالا گفتیم حول انفصال جسم، اما واقعیش اینه که ادامه همون بحثه. بخونم وهم رو روشن میشه. ببینید الوهم او لعلکه تقول، یه دونه وهم فصل قبل داشتیم که چی بود؟ این بود که ولعلکه تقول ان هذا ان لزم فانما یلزم فی ما یقبل الفک و تفصیل خارجی و لیس کل جسم فی ما احسبه کذلک. یادتونه هر جسمی اینجوری نیست. حالا اینم دوباره همونو میگه، میگه که خب تو اجسام صغار صلبه هم بنابر قول زیمقراطیس اینا ما فک خارجی نداریم. وقتی فک خارجی نداریم برهان فست و وست یاره نمیشه، پس ماده نداریم. همون بیانه. ببینید او لعلکه تقول، این عطف اون لعلکه قبلیه، که لیس الامتداد الجسمانی الواحد بقابل للانفصال البته. این امتداد جسمانی واحد یعنی چی؟ یعنی جسم زیمقراطیسی. الان توضیح میده خواجه مفصل کل این پاراگراف که میبینید توضیح اینه، جسم زیمقراطیسی که حالا میخوام انشاءالله عرض بکنم، توضیح میدم براتون توی مزید و من القراعه دو هم حالا دیموقراطیس آوردیم. اینو ما از تعلیقات صفحه 55 اینی که آقای عبدالرحمن بدوی تصحیح کردن که همین چاپ ما هم هست از اون آوردم. حالا ملاحظه بفرمایید که توضیح داده این نگاه زیمقراطیس به جسم چیه و این اجزاء صغار صلبه که میگیم چیه. هم اونجا آوردم. حالا ببینید عبارت رو، او لعلک تقول لیس الامتداد الجسمانی الواحد. پس این امتداد جسمانی واحد یعنی چی؟ یعنی جسم زیمقراطیسی، یعنی جسم صغیری که جسم مرکب از تراکم اینه و شبیهاش و هر جزئی هر اون به اصطلاح هر جزء یک امتداد جسمانی واحده و جسم زیمقراطیسیه. او لعلک تقول لیس الامتداد الجسمانی الواحد بقابل للانفصال البته. قابل انفصال نیستن، یعنی انفصال خارجی، اما مثل اتم میمونن. درست. و انه انما ينفصل الجسم المركب من اجسام بسيطه که لا احتمال فی حال الانقسام الا الذی یقع به حسب الفروز و الاوهام و ما یشبهها. و همانا می باشد انفصال جسم مرکب، یعنی وقتی که جسم مرکب منفصل میشه. جسم مرکب یعنی چی؟ یعنی این جسمی که این به اصطلاح مرکب از این اجسام زیمقراطیسیه و اینها کنار هم جمع شدن، متراکم شدن و شدن یه جسم کبیر. و انه فقط و فقط منفصل می شود جسم مرکب از کجا؟ من اجسام بسیطتن. این اجسام بسیط یعنی چی؟ یعنی همون امتداد جسمانی واحد، یعنی جزء زیمقراطیسی. از اجسام بسیطه‌ای که لا احتمال فی حال الانقسام. این اگه این کارو بکنیم شاید روشن‌تر بشه. این صفت چیه؟ این صفت این اجسام بسیطه است، یعنی اجسام بسیطه‌ای که لا احتماله تو این اجسام بسیطه الانقسام. اینا منقسم نمیشن، انقسام خارجی ندارن اما انقسام وهمی دارن. ببینید زیمقراطیس تقریبا حرفش همون حرف جزء لایتجزاست، فقط با این تفاوت. دو تا تفاوت دارن. یک، جزء لایت جزایی ها میگفتن که اولا اون جزء لایت جزا جسم نیست، ثانیاً به حسب وحی تقسیم نمیشه، به حسب وحی و فرض دیگه. زیمغراتیس میگه چی؟ میگه نه میشه، به حسب وحی تقسیم میشه به علاوه جسم. فرقشون اینه، همون چیز اتمی که شنیدیم که ما عرض کردیم اون متنی که توی فصل دوم بود اگر اشتباه نکنم، فصل اول بود دوم بود، گفتیم قول جناب شیخ نفی قول زیمغراتیس نیست، نفی جزء لایتجزاست. توجه دارید؟ حالا بخونم توضیح میده، الان خواجه هم توضیح میده. ببینید او لعلش اینا الان دارن نفس میخوان چیکار بکنن؟ شاهد بیارن بر نفی هیولا کجا؟ توی اجسام صغار صلبه یا توی جزء زیمغراتیسی. توجه کنید، و انه انما ينفصل الجسم المركب من اجسام بسيطه، این صفتشه که لا احتمال فی حال الانقسام، که احتمال یعنی چی؟ یعنی قبول، یعنی تحمل، یعنی لا احتمال، یعنی لا تحمله، لا قبوله فیها تو این اجسام بسیطه للانقسام، یعنی تحمل انقسام نمی کنن. این لام لام تقویت. الا الذی یقع به حسب الفروز والاوهام و ما یشبهها، مگر چی؟ مگر به حسب انفصال خارجی، مگر به حسب انفصال وهمی، مگر به حسب انفصال فرضی و ما یشبه ها و چیزی که شبیه ایناست، یعنی رو بگیم خیالی. حالا یعنی انفصال خارجی شما ندارین، شما چی دارین؟ فقط انفصال وهمی دارید. خب اینجا هم یک اضافه کنید، من یادم رفته. خب ببینید، قد ذکرنا فی صدر النمط تقریر مذهب زیمغراتیس که ان الاجسام اما مفردتون و اما مؤلفه. همون مقدمه فصل که میخواست، مقدمه نمط اول، خواجه اومدی تقسیم بندی کرد و گفتش که خب اجسام مفردن و مرکب. جسم مفرد گفتیم جسم بسیط، جسم مرکب یعنی چی؟ یعنی جسمی که از این بسیط‌ها تشکیل شده. و ذکرنا المذاهب فی الاجسام المفرده به حسب الاحتمالات الاربعه. اومدن گفتن که 4 تا قول ما داریم، درست؟ این تقسیم میشه بالفعل، تقسیم بالفعل داره یا نداره، و هر کدوم هم متناهی یا غیر متناهی، خاطرتون هست. و بیا بقیه حکم المؤلفه فنقول، اونی که باقی مونده چیه؟ حکم جسم مرکبه، حکم جسم مؤلفه. این مؤلف که داریم میگیم اینجا، دقت بفرمایید، ظاهرش اینه که مرکبه، اما ظاهرا زیمغراتیس این حرف رو تو جسم بسیط هم میزنه. توجه دارید؟ یعنی اون تقسیم چهارگانه‌ای که ما خوندیم اونجا تام نیست، باید یه پنجمی بهش اضافه بشه اگر بنده میپرسید. مرکب که اینجا میگه، مؤلف که داره میگه، مؤلف به خاطر اینکه اجسام زیمغراتیسی کنار هم جمع شده مثل جزء لایت جزا، این که جسمو مؤلف و مرکب نمیکنه که. خب حالا ببینید، حالا ببینید چجوری توضیح میده. من المذاهب المتعلقه به هذا الموضع فی الاجسام المؤلفه مذهبان که ینسب الى بعض القدما که زیمغراتیس و غیره. میفهمد از مذاهبی که تعلق دارد به هذا الموضع، یعنی کدوم موضع؟ یعنی بحث اثبات هیولا. کجا؟ فی الاجسام المؤلفه، تو اجسام مؤلفه کیه؟ مذهبیه که انتساب داره به بعضی از قدما مثل زیمغراتیس و غیره. و اون چیه؟ و هو قولهم ان الاجسام المشاهده لیست به بساطة على الاطلاق، این جسمایی که ما داریم مشاهده میکنیم بسیط على الاطلاق نیستن. ببینید این بسیط که داره میگه، یعنی همین خاک هم که میبینیم این بسیط نیست، سنگ هم که میبینیم بسیط نیست، آب هم که میبینیم بسیط نیست. توجه دارین؟ بل انما هی متعلفتون، اینها تعلیف شده ان من بساطة صغارن که متشابهت طبع فی غایت صلابه، بلکه اینها تعریف شدن از بساط، یعنی امور بسیطی، یعنی بسیط در مقابل تعلیفه، یعنی بسیط که داریم یعنی یه جزء داریم میگیم. من بساط صغارن، جزئای کوچولوی بسیطن اینها و صغیرن که متشابهت و طبعن، اینا همشون مثل همن و فی غایت صلابن، یعنی چی؟ یعنی خیلی سفتن، نمیتونیم بشکنیمشون. و تألف البساط انما یکون و به تماس و تجاور فقط. خب جسم پس چجوری تشکیل شده؟ میگه تألیف بسیط ها یعنی چی؟ یعنی که اینا همین با تماس دارن و تجاور دارن، همین بغل هم فقط قرار گرفتن. والجسم الواحد والجسم البسيط الواحد منها لا ينقسم فكن اصلا. و جسم بسیط واحد یعنی یه دونه از این اجسام زیمقراتیسی لا ینقسم و فکن. فکن یعنی چه؟ انقسام خارجی نمیپذیره. و ینقسم و وهمن للحجت المذکوره، اما انقسام وهمی میپذیره. به خاطر چی؟ به خاطر همون دلیلی که تو هم کتاب آوردیم که اصلا نمیشه این جسم باشه تقسیم نشه، نمیشه. و مقادیر و حافظ سقره بر کبر و اشکالها مختلفه. میگه خب اندازه هر کدوم از اینا تو بزرگی و کوچیکی و اشکالشون با هم دیگه چی هن؟ متفاوتن. این اشکالشون این شرحهای حشمتو صفحه 96 آورده، یه صفحه آوردن دیگه، نمیخواستم برات بخونم، برش کنید حالا خودتون مراجعه کنید. و ربما زعم بعضهم که ان مقادیرها متساویتان. برخی گمان کردن که نه، این اجسام زیمقراتیسی همه مقادیرشون متساوی هن. و قد مال الشیخ ابوالبرکات البغدادی الا مثل هازل قول فی الارض وحدها. میگه یعنی همه شون مثلا یه میلیمترن اینجوری. میگه شیخ ابوالبرکات بغدادی هم به این قول میل داره، فقط تو زمین ها. و ذکر الفاضل و شارح ان القوم ذهبوا الى ان تلک البساید کریت و شکل. فاضل شارح گفته که چی؟ قوم یعنی زیمقراتیسی ها ذهبوا به این که چی؟ این بساید کریت و شکلن، یعنی همشون کروی شکلن. و فیه نظر خواجه اشکال میکنه، ما قبول نداریم. چرا؟ میگه لأن شیخ حکا فلفن سالس من طبیعت شفا انهم یقولون انها غیر متخالفتون الا به شکل. شاهد چیه این قول شیخه؟ که شیخ داره نقل میکنه میگه اینا تخالفی ندارن، فرقی ندارن مگه تو شکل. پس منو شکلشون فرق میکنه دیگه، پس یکیش کره است، یکیش مثلثه، یکیش هرمه، یکیش جور دیگه است. ها شاهد برای نفی حرف خواجه این قول شیخ رو میاره. و ان جوهرها جوهرون واحدون به طبع، و اینا همشون یه جوهر دارن، یه جنس دارن، واحد به طبعن، طبع همشون یکیه. و انما تشتر انها افعال مختلفه لاجل الاشکال مختلفه. میگه خب اینا هر کدومش یه کار میکنن، چرا؟ بخاطر اینکه اشکال اینها با هم دیگه متفاوتن. و ذکر ان بعضهم جعل اشکال المجسمات الخمسه المذکوره فی کتاب اقلیدس اشکال العناصر والفلك. و ذکر کرده شیخ که چی؟ بعضی ها قرار دادن اشکالی که از مجسمات خمسه‌ایه که تو کتاب اقلیدس ذکر شده، که اونجا 5 تا شکل از 16 تا 20 رو عرضم خدمتتون شکل این عناصر چهارگانه میگیرن، 5 هم شکل فلک میگیرن. حالا اینو بعد مراجعه بکنید ببینید این مجسمات خمسه این شکلای کتاب اقلیدس چیارو اینو بعد برید ببینید. خیلی مهم نیست، اینجا خیلی تأثیری نداره. آیش متون نقد کردن تو کتابش، حالا اگه خواستید برید ببینید. و منهم من خالفهم فی ذلک، برخی هم قبول ندارن. و ذکر اختلافات کثیرتن که لهم، و ذکر اختلافات کثیرتن لهم که لا فائده فی ایرادها. عرضم خدمتتون و ذکر کرده شیخ اختلافات کثیره ای رو بین همین قوم زیمقراتیسی ها که فایده ای نداره ایرادشون. و بالجمله هذا المذهب خوبه به عینهی، دقت کنید خواجهش میگه، میگه این خوبی چی شد بالاخره جنبندیش رو از مذهب زیمقراتیس میفهمد خوبه به عینهی مذهب و مثبت الاجزا مثل همون قارن جزء الهی تجزان الا فی تسمیت الاجزا بالاجسام که اونا قبول نداشت اینا مینامند، و فی تجویز الانقسام الوهمی الا اون اجزا یا همون مثلا جزها. فرقشون تو همین دوتاست. حالا اگر خواستید بیشتر مطالعه کنید، یه دونه اون حاشیه که ما آوردیم، یه دونه رساله اسحاق کندی راجع به جزء الهی تجزا داره، جناب کندی یه دونه رساله داره در این باب، یه دونه فصل 12-95 هم انشالله یه بحثی راجع به اجسام زیمقراتیسی میاد. خب آقای خواجه این همه گفتی، حالا این ربط چیه به محل بحث؟ المطلب و ثانی مشه تعلق هذا المذهب بالوهم، و بحث و تعلقهی به هذا الموضع اینه که ان الحجت المذکوره فی نفی الاجزا انما اقتضت کون کل ذی حجم قابلا للانقسام الوهمی. میفهمید چی بود اون حجتی که ذکر کردیم توی نفی اجزا؟ خب اون نفی اجزا یعنی نفی اجزای لایت اجزا دیگه، فقط اقتضا میکرد چی رو؟ این که هر ذی حجمی قابل انقسام وهمیه، درست؟ این از این یعنی همه انقسام وهمی رو قطعا دارن، انقسام فرضی و وهمی رو قطعا دارن، هر جسمی هر ذی حجمی درست این انقسام وهمی رو داره. و ولكن ليس بواجب ان يكون كل قابل للانقسام الوهمي قابلا للانقسام الانفكاكي. اما هر چیزی انقسام وهمی داره که انقسام انفکاکی نداره که. به حسب وهم بله تقسیم میشه، ولی تو خارج هم انفکاکی نه، تو خارج. یعنی فک و یادتونه فک و قطع رو، یعنی تو خارج. مگه هر چیزی انقسام وهمی داره باید انقسام خارجی هم داشته باشه؟ نه. و کانت الحجه، خب حالا که هر چیزی که انقسام وهمی داره لزوم نداره انقسام خارجی باشه باشه، ما محور بحثمون تو بحث هیولا چی بود؟ انقسام خارجی بود. یعنی گفتیم فصل و وصل اون قابل انقسام میخواد. خب انقسام وهمی که دیگه قابل نمیخواد، تو ذهن اتفاق میفته دیگه، ذهن داره تقسیم میکنه. اینکه تو خارج که دیگه ماده نمیخواد که. توجه دارید؟ اینا حتی جلسه قبلم گفتم دیگه، حتی روشن هم بود. یعنی انقسام وهمی مدار بحثی، لذا اشکال فصل قبل وارد شد دیگه. بل انما تتصلو به تماس و تنفصلو به زوال تماس. بله یه کلمه رو نخوندم. فاذن لو کانت البساعت غیر قابلت للانفکاک، لذا اگر این بساعت قابل انفکاک خارجی نداشته باشن، انفکاک یعنی انفکاک خارجی، بل انما تتصل این بساعت، این بساعت یعنی چی؟ نمون جزء مغناطیسی. بل انما تتصل به تماس، با چجوری متصل میشه؟ فقط کنار هم قرار میگیرن. و تنفصل به زمال تماس، آقا اصلا جدا میشن. لکان اثبات الماده بالحجت المذکوره متعذرا، اگر این باشه اثبات ماده با اون حجت مذکوره چی میشه؟ متعذر میشه. فهذا الوهم هو هذا المذهب، پس این وهم همین مذهب است. یعنی این وهمی که شیخ آورده همین مذهبه. ول امتداد الجسمانی الواحد، چی بود این عبارت شیخ؟ ببینید این امتداد جسمانی واحد، ول امتداد الجسمانی الواحد الذي ذكره الشيخ هو الذي يسميه اصحاب هذا المذهب جسما بسيطا واحدا. این همونیه که اینا میگن جسم بسیط واحد. خب این از چی شد؟ این از وهم. یعنی همون اشکاله، یعنی من اگه این پرسیدم همون اشکال فصل قبل، که آقا شما یه جاهایی انفصال خارجی ندارید چیکار بکنیم؟ شیخ چیکار که فصل قبل گفت؟ آقا حکم که ما اثبات کردیم مال ذات جسمه، اگه حکم مال ذات جسم باشه تمومه، چه انقسام خارجی داشته باشه چه نداشته باشه. چرا؟ چون اتصال جسمانی فی حد نفسه شما دارید. حالا ببینید الان اینجا هم دقیقاً همون جوابو میده. سوال اگر دارید تا اینجا، خب الحمدلله الحمدلله. خب ببینید، لذا عرضم خدمتتون که این از وهم، اینم از تقریر و تعلقش به این مذهب و اینها. پس چی شد؟ این شد که بنابر مذهب زیمقراطیس، این اجسام زیمقراطیسی در خارج قابل انفصال خارجی نیستند. این هفی. خب تنبیه، خلاصه جواب چیه؟ اگه من میپرسید میگم همونه، درست همونی که فصل قبل گفتیم. حالا میخونیم عبارت شیخ رو، اول عبارت خواجه رو میخونم ببینید چجوری تقریر میکنه. عبارت شیخ خود سخته. ببین خلا حالا یه خورده ظاهرا تفاوت داره ها، ولی نه همونه. اگر من پرسید روحش همونه. این که ببینید، این که اثبات امکان انقسام انفکاکی توی خارج، ببین شیخ این کارو میکنه، میگه ببینید شما، بخوام حالا به زبان شیخ بگم، میگه ببینید شما بالاخره یه جوری انقسام خارجی برای اینا قبول میکنید. خب جدل میکنه، میگه شما ببینید این حرفایی که دارید میزنید یعنی انقسام خارجی، فقط وهمی نیست، به حسب خارج شما انقسام رو دارید میپذیرید. همین که بپذیرید چی میشه؟ تموم. چرا؟ به خاطر اینکه یه جا وقتی شما پذیرفتید انقسام خارجی رو، یک جا اگه تو یه دونه از این اجسام زیمقراطیسی پذیرفتین، قابلیتش رو پذیرفتین و نه خودش رو، لزومی نداره خودش حتما اتفاق بیفته، قابلیتش رو تو خارج، نه فقط تو وهم. اگر تو خارج یک جا به حسب اون موانعی که شما دارید پذیرفتید، تمومه، ماده اثبات میشه، چون قابل غیر از اونیه که اتصال داره الان بالفعل. این کاری که شیخ میخواد بکنه. حالا ببینید، ولی روحش همونه، یعنی میخواد بیاره چی؟ بیاره یه جا نشون بده به اینا که آقا ببینید خود این زیمقراطیسی ها انقسام خارجی رو به حسب حالا عرضین قارین یا به حسب چیز دیگه قبول دارن. یعنی میگن تو خارج انقسام خارجی هست، اگرچه بالفعل نیست، اما بالاخره انقسام نوعی از انقسام خارجیه. دقت بکنید، میخواد از وهم بیاره تو خارج. همین که رفت تو خارج برای یه جزء اگر ثابت شد تمومه به تمامی اجسام. چرا؟ چون حکم مال جسم ماهو و جسمه. این کاری که شیخ میخواد بکنه، درست؟ خب حالا من بخونم اول بیان خواجه رو بخونم. ببینید فرقش فقط همینه ها، این که الان به حسب مبادی جدلی میخواد بگه آقای نظیم اقراطیسی هم این حرف را میزنند. اینه فرق. ببینید المطلب الثالث تقریر و تنبیه. میفرماد هازا، حالا میخونیم متن تنبیه رو. هازا هو تنبیه المزیل لهذا الوهم و هو به اعتبار تشابه المذکور فی طبائع تلک البصائر بزعمه. میگه به چه اعتباریه؟ به اعتبار تشابهی که ذکر شده تو طبائع این بصائر. بصائر یعنی که جزئی مقراطیسی. میگه اینا همه طبعشون یکی دیگه. شما چون اینا تو طبعشون یکیان، یه جا اگر انقسام خارجی پیدا بکنی تمومه. خب و ذالک، حالا چطور؟ لأن طبیعت المتشابهه انما تختزی حیث و کانت شیئن واحدن غیر مختلف. میگه به خاطر اینکه طبیعت متشابه اقتضاش هر جا که باشه یه چیزه، غیر مختلفه، فرقی هم نداره. فالجزء الواحد الوهمی، فالجزء الواحد الوهمی من حیث طبیعه یقتضی ما یقتضی سایر الاجزا. میگه اون جزء واحد وهم، شما گفتیم بر اساس وهم تقسیم میشه، انقسام خارجی نداره. اگر بقیه اجزا، بقیه اجسام انقسام خارجی داشته باشن، چون طبیعت این با اونا یکیه، اقتضاعاتشون هم یکیه. ببینید جزء واحد وهمی، جزء زیمقراطیسی از حیث طبیعت اقتضا داره همون چیزی رو که سایر اجزا اقتضا دارن. و ما یقتضیه الکل و ما یقتضیه الخارج عن الکل الموافق له فی تلک الطبیعه. ببینید یه جزء زیمقراطیسی دارید، خب یه سایر اجزا دارید، یه کل اینا رو دارید که شده جسم. کنار هم گفت دیگه، اینا هم کنار هم قرار میگیرن میشه جسم، ترکیب حاصل میشه. خب ببینید فل جزء الواحد الوهمی یعنی جزء زیمقراطیسی اقتضا میکنن اون چیزی که سایر اجزا اقتضا دارن. یک. دو، اون چیزی که کل اقتضا داره، یعنی تو خود همین جسم، کل این جسم که البته گفت ترکیب شده دیگه، تألیف شده واقعا دیگه، درست؟ این دو. و ما یقتضی هل خارج و عن الکل الموافق له فی تلک الطبیعه، یعنی یه چیزی که الان تو این جسم نیست، سایر اجزای این جسم نیست، جزء زیمقراطیسی اینم نیست، تو یه جسم دیگه است. اینا همه طبیعتشون یکیه دیگه، همه طبیعتشون جسم دیگه، همه طبیعتشون جسم زیمقراطیسی دیگه. خب میگه این سه تا اقتضاش یکیه، پس شد 4 تا. واحد بسیط، سایر اجزا، کل، اون چیزی که خارج از این کله اما موافق با این طبیعته، یه آب دیگه. الان تو این آب نیست ولی یه آب دیگه است. چرا؟ الاشتراک الجمی فیها، چون همه توی طبیعت چیان مشترکن. ببین خادش جرمی رو طبیعت، حکم مال طبیعت. و یجب من ذالک تشارک و جمی هذه الاربعه، و واجب می شود مشترک بودن جمی این چارتا. چارتا یعنی چی؟ یعنی جزء وهمی، سایر اجزا، کل، خارج از کل موافق، همینی که الان گفتم دیگه، این چارتا. اما فی الامتناع عن قبول الانفصال، میگه حالا که این حکمشون اومد یکی بشه، یا باید همشون ممتنع باشه توشون قبول انفصال و الاتصال، خب آن فی جواز قبوله، ما چه ممتنع باشه چه جواز قبوله، یعنی چه جواز قبول انفصال و اتصال. ولی اول ظاهر و فساد، کسی نمیگه ممتنع اتصال و انفصال تو اینا، پس ممکنه. و ثانی حق خارجن ممکنه ها، صفت خارجه. فان قیل لعل البعض یمتنع عن قبول ذالک به سبب شیء یقارنه، میگه شاید بگه بابا بعضی از تو بعضی از اینا به خاطر یه چیزی که باهاش مقارن میشه ممتنع، یعنی امتناع می‌ورزه عن قبول ذالک. ذالک یعنی اتصال انفصال. میگه لعل البعض یمتنع عن قبول ذالک یعنی اتصال انفصال به سبب شیء یقارنه، مثل فلک، مثل همین جزء زیمقراطیسی، یعنی اینا انفصال خارجی ندارن. قلنا لا نزاع فی ذلک و قد ذهبنا الی القول به فی الفلک. میگه خب تو فلک هم ما همین رو گفتیم، اشکالی نداره، بحثمون رو ذات جسم، الان مانع اومده. وقتی ذات جسم این قابلیت رو داره، یعنی ماده اثبات میشه، هر کجا این ذات بره با بند و بیر و لوازمش میره، حکم مال کلیه طبیعیه. ببینید انما المقصود ها هنا هو امکان و تریان، تریان یعنی عروض، تریان فصل ولوز علا اجسام المفروزه من حیث طبیعت هل متفقه. میگه حکم ما میگه رو طبیعت متفقه، اونی که ما میخوایم اینه، عروض فصل ولوز رو طبیعت. و ذالکه یکفینا فی اثبات الماده، همین ما رو کفایت میکنه فی اثبات ماده. عبارت شیخو ببینید، فان خطر هذا ببالک، از تنبیه دیگه، فان خطر هذا ببالک فعلا ان القسمت الوهمیت والفرضیه اول واقع اب اختلاف عرضین قارنین. میگه بدان که اون قسمت وهمیه فرضیه، خب یه قسمت یک، یا نه قسمتی که واقع میشه تو خارج به اختلاف عرضین قارنین که سواد بلویاس فلبلغه، توضیح دادیم اینا رو دیگه، این دو، او مضافن، یا اینکه چی؟ یا قسمت او به اختلاف، یعنی قسمتی که واقع می شود به اختلاف عرضین مضافین. این عرضم خدمتتون، مضافین عطف به چیه؟ عطف به اون قارنینه. میگه ببینید یه دونه انقسام خارجی دیگه هم داریم، اون چیه؟ مضافیه. یعنی چی؟ یعنی ببینید سه تا مثال میزنه، که اختلاف محاذاتین او موازاتین او مماستتین. ببینید اینا رو خوندیم قبلنم، ولی خب چیکار کنیم؟ بگیم بگه راحت ها، مطلبش خیلی چیزی نداره، حالا یه جا بیاریم خالی باشه فرم. ببینید این جسمه، درسته؟ ها ببینید همینه. ببینید این دوتا الان دو امر محاذی این دو طرف هست، این با یه طرف، این با یه طرف، این میشه تقسیم دیگه. موازات یعنی موازیش باشه، موازی یعنی اینکه مثلا اینجوری باشه، یه چیزی این وره یه چیزی این وره، موازی. موازی یعنی اینکه نه، یه چیزی موازیه این طرفه یه چیزی موازیه اون طرفه، این از این. مماستتا یعنی چه؟ یه چیز چسبیده دیگه، روشنه، یه چیزی این ور چسبیده یه چیزی این ور چسبیده، این اضافیه. یعنی چی؟ یعنی قسمتش به لحاظ اعتبارش به ایناست، به اینایی که بیرونشه، اضافیه. توجه دارین؟ ببینید عبارت رو، ببینید قسمت وهمیه فرضیه یا قسمت واقع به اختلاف عرضین قارنین یا قسمت واقع به اختلاف عرضین مضافین، مثل کجا؟ مثل اختلاف محاذاتین، موازاتین، او مواسطتین، تحدث فی المقسومه اثنینیت. اما بابا همین دوتا تقسیم خارجی که این بعدش آوردیم، حالا یا قرضین قارنین یا مضافین، حتی شیخ میگه وهمیه هم کافیه ها، این نکته ایه. یعنی میگه وهمیه تو ذهن نیست، تو خارج داری قابلیت تو خارج میفهمی، دقت بکنید ها. میگه حتی وهمی هم برای ما کافیه، البته یه خود میتونم من تغییرش بکنم، ولی نمیخوام به سمت برهان قوه و فعل بره، باید یه جوری بگیم که به سمت برهان قوه و فعل نره، یه خود سخته، ولی شیخ خوب میفهمه. یعنی میگه ببین قسمت وهمی فرضی هم دست ما رو درست هم میگه، حقم با شیخه. میگه بالاخره قابلیت هست یا نیست، میگم به سمت قوه و فعل نباید بره، یعنی یه جوری باید بگیم به سمت اون نره، یه خود سخت میشه. حالا ببینید اینا، این قسمت ها توهد سفل مقصود اثنینیت، ما یه اثنینیت و مایی درست میکنه که یکون و تبا و کل واحد من الاثنین تبا الاخر، که میباشد، حالا میخواد اون چارتا رو بگه، تبا هر یک از این دوتا، یعنی که از این طرفین تقسیم، مثل تبا اون جزء دیگه میشه، یکون و تبا و کل واحد من الاثنین تبا الاخر، تبا الاخر میشه خبر اول یکون، و تبا الجمله میشه یکون و تبع کل واحد تبع جمله، مثل تبع کله، این عطف به این دومیش میشه. یعنی تا اینجا دو تا از چهار تا رو گفتیم، تبع هر کدوم و تبع جمله و تبع الخارج الموافق فی النوع، این هم چهارمیش، و تبع چی؟ چیزی که خارجه اما موافقه با این دو تا توی نوع. خب حالا که اینه تبع، اینا همه مثل همه، و ما یسه و بین کل اثنین منها یسه و بین اثنین آخره، هر چیزی که بین دو تا از اینا جایزه، بین یعنی اون عرضم خدمتون مثلا بین اون وقتی اثنین شد تبع هر کدوم اون یکی، تو کل جایزه، تو خارج موافق هم جایزه. چرا؟ خاطر اینکه ذاتشون یکیه، همه کلی طبیعیشون یکیه. فیسه و اذن بین المتباینین من الاتصال رافع للنیت الانفکاکیه ما یسته ها بین المتصلین، میگه چنانچه توی متباینین اتصال رافع اثنینیت انفکاکی جایزه، درست؟ این من بیان اون ما رو میکنه. ببینید
فیسه و ازن بین المتباینین، ما یسه و بین المتصلین، اون چیزی که بین متصلین جایزه. خب اون چیه؟ من الاتصال رافع للاسنینیت الانفکاکیه، این یک. و یسه و بین المتصلین من الانفکاک رافع للاتحاد الاتصالی، ما یسه و بین المتباینین، این من دوباره اون بیان مای بعدی رو میکنه. و جایزش بین دوتا متصل، اون چیزی که جایزه بین دو تا متباین، یعنی بابا هر چی شما داری، چه تباین باشه بخوام بچسبن، چه چسبیده باشن بخوان جدا بشن، تو هر کدوم از این جزء‌ها حکم همونه، درست؟ چه الان جدا باشه، چه الان بالفعل باشه، چه کل باشه، چه جزء باشه، فرقی نداره، همشون یکیه. عبارت روشنه ها. حالا یه خورده بخواید دوباره میخونم براتون. ببینید، فیسه و ازن بین المتباینین، اون حکمی که مال متباینینه، همون حکمی که بین متصلینه. اون چیه؟ این که میتونن اینا به هم متصل بشن، درست؟ و اون حکمی که بین متصلینه، همونیه که بین متباینینه، که چیه؟ میتونن اینا جدا بشن. همین اینه عبارت. حالا خودتون تطبیق بدین دیگه. اللهم. خب حالا که اینه میخواد فلک رو خارج کنه، میگه اگر توی جسم زیمقراتیسی یه مانعی بیاد یا توی فلک یه مانعی بیاد، این عیبی نداره، این خلل ایجاد نمی کنه. حالا ببینید، اللهم الا من عائق مانع خارج من طبیعت الامتداد لازم او زائل، میگه مگه اینکه یک عائقی مانعی بیاد خارج از طبیعت امتداد. یعنی ببینید، این طبیعت امتداد هست، قابلیت انقسام هست، پس هیولا هست، اما یا مانع اومده. حالا این مانع یا لازمه یا زائله، درست؟ آها، حالا ببینید یه نکته دیگه هم اضافه میکنه، میگه بابا اگر این مانع لازم بود، اگر این مانع لازم این نوع بود، یعنی این نوع جسم بود، چه اتفاقی میفته؟ این چه قدرش جدا نمیشه. خب این چه اگر جدا نشه، لازمش چیه؟ لازمش این میشه که اون نوع منحصر در فرد بشه، کلیه در فرد میشه. میگه ببینید، ما یه انواع رو وقت میشموریم، دقت بکنید این رو. ببینید، شما انواع رو وقتی میشمرید، میگید آقا یه نوعی هست، خب مثلا یه نوعیه، خب این نوعه، میگین که ببینید این اگر بخواد انفکاک درش اتفاق بیفته، این یه امر لازم ذاتی داره که اجازه نمیده توی این نوع، یعنی این لازمه این نوعه چی؟ امتناع انفصال، اصلا اجازه نمیده، هیچ وقت اجازه نمیده که انفصال اتفاق بیفته. خب اگر انفصال اتفاق نیفته، شما افراد از این جسم خواهید داشت؟ نه. چرا؟ چون افراد در واقع چی هست؟ یعنی تو اینا انفصالی هست دیگه، یعنی وقتی این فردش با اون فردش با اون فردش انفصال داشته باشن، خب یعنی تو افراد نوع شما انفصال دارید، در حالی که گفتید نه، لازمش اینه که چی باشه؟ لازمش اینه که اصلا ممتنع باشه انفکاک تو اینا. خب اگر این باشه، یعنی اینکه اون نوعتون فقط یه فرد داره، چون اگه بخواد افراد داشته باشه انفصال لازم میاد، در حالی که گفتین مانع داریم و این مانع لازم ذاتیشه، اجازه نمیده. لذا حالا بعدن از این استفاده میکنه که هر فلکی نوعش منحصر در فرده. حالا انشالله بعد توضیح میدیم. حالا عبارت رو بگم، عبارت اینجا حل بشه. ببینید روشن شد؟ بخونید عبارت رو، بخونیم روشن بشه، بعد اگه سوال داشتین در خدمت هستم. ببینید، اللهم الا من عائق مانع خارج من طبیعت الامتداد، مگه مانع خارجی بیاد، حالا این مانع عائق یا لازمه یا زائله. حالا اگه لازم باشه و لعل هذا العائق، و چه بسا این عائق یعنی این مانع، اذا کان لازما طبیعیا کان لا اثنینیت بالفعل، دیگه اثنینیت بالفعل ما تو خارج نداریم، دو تا فرد هم نداریم از اون، ولا فصل بین اشخاص نوع تلک طبیعه، و فصلی نخواهیم داشت بین اشخاص اون نوع طبیعت. چرا؟ چون گفتیم لازمه اون نوع اینه. بل یکون و نوعه فی شخصه، بلکه نوعش منحصر در شخص میباشد. اینجا به نظر ما شیخ یه خلطی کرده، حالا اشکال خودم رو نمیگم، عرضم خدمتون که این مطلب درست نیست. حالا اینو جای خودش انشاءالله بعدن بررسی بفرمایید. میشه البته درستش کرده، ولی خب معونه داره، یه قدری دشوار. خب ببینید عبارت خواجه رو ببینید. سوال اولا دارید؟ اگر دارید بفرمایید. نه لازمه نوعه، دقت کنید، لازمه افراد نیست، لازمه اون نوعه. توجه دارین؟ یعنی لازمه این نوع یه مانعیه، این نوع اصلا یه مانعی داره نمیذاره منفصل بشن، میگه کلی منفصل در فرد میشه، نوع منفصل در فرد میشه. توجه فرمودین؟ چرا تو فلک میخوان بگن همینه، این حرفی که اینا میخوان بزنن. ببینید یه مطلب چهارم داریم، ببینید شیخ چند مدل چی گفت؟ انقسام گفت، درست؟ انقسام اختلاف عرضین قارنگ اینا رو میخواد خواجه توضیح بده، اینو سریع میخونم. و شیخ قد خست قسمت الفرضیه ولتی به اختلاف عرضین به ذکر لعنه اصحاب و هازل مذهب یجوزونه ها الاتر که البساعد به خلاف الفکیه. میگه چرا اینا رو شیخ گفت؟ به خاطر اینکه اینا رو این اصحاب این مذهب، این اصحاب مذهب زیمه قضی اجازه میدن. گفتم اینو یه راه جدلیه. و قسم علتی به اختلاف عرضین الا ما یکونو به سبب عرضین قارنین و الا ما یکونو به سبب عرضین اضافیین. اون که گفتم میگه دو قسمش کرد، عرضین قارنین، عرضین اضافیین. و اراده بالقار مال الموضوع فی نفس قار، یعنی چی؟ یعنی نسبی نیست، اضافی نیست، برای خودشه. و بالاضافی مال الموضوع به حسب قیاس یا غیره، مثلا یکی دیگه است. و انما بسط القول به ذکر هذه الاقسام لان الجميع مما يجوزونه. و چرا اینا رو گفت؟ چون همه اینا رو اینا اجازه میدن. چی اجازه میدن؟ همین عرضم خدمتتون که این آقایون زیمغراتیشیون. ثم بینه ان كل قسمه من هذه تحدث استثنیه فی المقسوم. میگه هر کدوم از اینا رو بپذیریم یه استثنیتی تو مقسوم ایجاد میکنه. و یکون و بعد القسمه تبع کل واحد من زین کل اثنین و تبع مجموعه ما قبل القسمه و تبع ما یخرج منهما مما یوافقهما فی النوع و الماهیه غیر مختلفه فی ما تقتضی. تکرار دیگه، این تبع هر کدوم از اونا، از اون دوتا و تبع مجموع و تبع اون چیزی که خارج از ایناست، موافق ایناست تو نوع ماهیت، این تبع این غیر مختلفت فی ما تختزی خبر اونه، خبر یکونوه. یعنی تبع و کلو از اینا غیر مختلفت فی ما یختزی. اون تبع اولی که روشنه، دومی اچه اون اولیه، دوباره تبع سومی اچه اون اولیه. خیلی خب این هم هست. مطلب پنجم این که چرا شیخ میگه تبع نمیگه طبیعت، چرا میگه تبع هر کدوم از اینا؟ علتش اینه، تبع اعم از طبیعت، طبیعت فقط مال کون و فساده، فلک رو نمیگیره. خب تبع اما چی؟ فلک رو هم میگیره. چرا؟ حالا میخواد خواجه بیان کنه، به مصدرش رو میگه، ریشش رو میگه، هر کدوم چیه توضیح میدن رو عبارت میفهم. و انما قال تبع کل واحده ولم یقل طبیعت کل واحده. چرا؟ لان تبع اعم من طبیعت، خاطر اینکه تبع اعم از طبیعته. و ذالک لان تبع یقال لمصدر صفت ذاتیت الاولیه لكل شیء. تبع یعنی چی؟ یعنی منشأ، مصدر یعنی منشأ، محل صدور صفت ذاتی اولی هر چیزی، هر چیزی که منشأ صدور فعله، درست؟ اما طبیعت یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که مصدر فعله اما فعلش ارادی نیست. ببینید و طبیعه قد تختص به ما یستر عنه حرکه و سکون فی ما هو فیه اولا و به ذات من غیر ارادته. این اولا و به ذاته اما من غیر ارادت، حرکت توی افلاک ارادیه. حالا انشالله خواهد آمد. میگه سوم ذکره، این دیگه اصلا ارزش نداشت من یه تیترش بکنم. سوم ذکره انه یلزم من ذالک ان یکون حکم المتباینین فی قبول الاتصال حکم المتصلین و حکم المتصلین فی قبول انفاق المتباینین. همون عبارت، این عبارته، این عبارته که خوندی فیسه و ازن بین المتباینین فلان مفصل بود. اینو خواجه حالا اینو یه تیترش هم میکنم، جداش هم میکنم براتون. مطلب ششم این که اللهم الا من آغن خارجن طبیعت الامتداد لازم آزارن رو میخواد توضیح بده. میفرماد که هازا ما عشرنا علم ان بعض الاجسام یمتنن قبول الفصل بالوصل و سبب خارجن طبیعت الامتداد المقارن له و یکون لازمن کما فی الفلک او زائلن کما فی الاجسام صغیرت صلبه. مثلا میفرماد که ببینید این میخواد استثناء بکنه اونجایی که مانع داریم. حالا مانعمون یا لازمه یا چیه؟ یا زائله. لازم مثل کجا؟ مثل فلک. خب چرا تو فلک لازمه؟ چون دلیل داریم، دلیل عقلی داریم. بل معنی یادتون باشه تو صغار صلبه چی میگه؟ با دلیل عقلی نداریم که اینا امکان نداره. لذا میگه جایزه، یعنی ممکنه بعدن ابزارمون پیشرفت بکنه، اینو اتم هم بشکافیم، پروتون هم بشکافیم، الکترون هم بشکافیم. خوبه؟ اینه مراد. توجه داریم؟ حالا این سوال و جواب همینو میگه. میخوام فصل بعدم بخونم، خیلی مطلب روشن شد. این مطلب هفته هم ببینید، اینو خودتون بخونید، این کلمه و جوابون لسوال من هم هاکزا، اینو ببینید خودتون. المطلب و سابع شرح و قولهی فلانی، همین که ولعله، اون که نوع منحصر در فرد میشه، معناه ان کل نوع مادی مستلزم لما یمنعه عن الانفصال به حسب طبیعه. معناش چیه؟ این که هر نوع مادی مستلزم باشد لما یمنعه عن الانفصال به حسب طبیعه. ببینید حکم مورد رو نوع، نوعی که مستلزم است با اون چیزی که منع میکند این نوع رو از انفصال به حسب طبیعه، فمن المستحیل ان یتعدد این نوع اشخاصه فی الوجود، اشخاص این نوع تو وجود مستحیله که متعدد بشه. ای لا یکون فی الوجود من الا شخص واحد، فقط یه فرد داره. و هذا معنا قوله ان نوعه فی شخصه و ذلک لانه لا وجود منه شخصان، اگه دوتا شخص بیاد لکان متساویان فی الماهیه، ماهیه یکیه، و کان کل واحد منهما قابلا للانفکاک الانفصالی الحاصل بینه هما مع وجود المانع. میگن بین دوتا انفکاک دیگه، یعنی دوتا فرد انفکاکه در حالی که مانع داشت، که هذا خلفان و هذا حکم کلی و نافون فی الامور طبیعیه قد انجر کلام الى ذکر فی اسناء حل هذه شبهه. میگه این وسط یه حرف خودش اومد، این در علوم طبیعی میخوره. چرا؟ بخاطر اینکه فلک و اینها رو میخوام با این توضیح بدم. این یه مجزوم الى قرائت داره، این دو تا اشکال میکنه فاز. اینو بخونید خودتون، ما نمیخوام به اینا بپردازیم. یه دونه هم رأی حالا کتاب ما دیموکراتیس بود، اینو ببینید از تعلیقات براتون آوردم، اینم متن جالبیه. خب اینم این فصل. فصل 9 باید بریم دیگه. آره ببینید فصل 9 هم چیه؟ فصل 9 هم مطلبی نداره، همینی که الان خوندیم. خب همینی که الان خوندیم تو این عبارت آخر که آقا نوعش منحصره در فرد میشه، همین رو دوباره شیخ توضیح میده. لذا خواجه میگه بابا این اصلا فصل جدایی نبوده، این ظاهرا حاشیه ای چیزی بوده، اینو آوردن چسبوندن. بخونم اول ببینید. و حاضر فصل لا یوجد فی بعض نسخ، عبارت خواجه رو ببینید، میگه این تو بعضی از نسخ نیست. و یوجد فی بعضها مترجمن بالاشاره، تو بعضی از نسخ اومده و بهش گفتن اشاره، یعنی مترجمه، یعنی معنونه، یعنی عنوان خورده به اشاره. و فی بعضها به تنبیه. با اینجا افتاده عرضم خدمه، تو بعضی هاشم عنوان خورده تنبیه. و فی بعضها بلا ترجمتن، بعضی هاشم اصلا عنوان نداره. و یشف انکان حاشیتن فاسبت فی المت فهون. خب چطور مگه؟ میگه وذلک لانه تقریر للمسئله المذکوره، اون همون حکم آخری که گفتیم که نوعش منحصره در فرد میشه و معناها ظاهره، زو ترجمه هم نمیکنه. حالا فاضل اشاره خواسته چیکار کنه؟ خواسته اینو به صورت حصر عقلی بیان بکنه. خواجه میگه نه، این تقسیمتون تقسیمی نیست، درست نیست. حالا اینو خودتون ببینید، این عبارت رو خودتون ببینید، من میخوام تو فصل بعدم بخونم این عبارت رو، من عبارت شیخ رو بخونم حل بکنم. الفصل و سابع تاسع تنبیهون الا ان کل نوع مادی نوعه فی شخصه. حالا کل نوع مادی نوعه فی شخصه خود عنوان خوبی نیست، بعد بزنیم اینجا شاید بهتر باشه. یه عبارت دیگه هست، فخرازی آورده، ببینید چی آورده. فی تغییر ما ذکره فی آخر فصل متقدم و هو ان الماهیه اذا لزمها ما یمنعها عن الانفصال و الاتصال وجب ان یکون نوعه فی شخصه. ماهیت وقتی یه لازمه ای داشته باشه که مانع از انفصال اتصال بشه، نوعش میشه منحصر در شخص. کل نوع یحتمل ان تکون له اشخاص کثیره. ببینید هر نوعی که جایز باشه برای اون اشخاص کثیره، بعد فعاق ان ذالک عائق لازمون طبیعیان فانه لا یوجد للاشخاص المحتمله ان تكون لذلك النوع اثنینیتن ولا کثرتن که تعرض. میگه هر نوعی که جایز باشه، بعد یه عائق طبیعی بیاد فعاق ان ذلک، از این چی؟ از این اشخاص کثیره یا از این عرضم خدمت و انقسامه آیقون لازمون طبیعی، یه لازم طبیعی بیاد، فإنه لا یوجد، موجود نمیشوند این اشخاص محتمله ان تکون لذالک نو، این که موجود شوند برای این نو، ان تکون لذالک نو اثنینیتن، ببخشید، فإنه لا یوجد للاشخاص المحتمله، موجود نمیشود چی؟ این ان خبر اون یوجده، یعنی کون ذالک نو اثنینیتن، موجود نمیشود این نوع دوگانه بودنش للاشخاص المحتمله، برای اشخاص محتمله این موجود نمیشه، ولا کسرتن که تعرض، اثنینیتن ولا کسرتن، یعنی به اونه که عارض بشه، بل یکون نوعه فی شخصه، ای لا یوجد، یه من اینجا جا افتاده، باید من اینجا باشه ظاهره، ای لا یوجد من ذالکن نو الا شخصن واحدا، نمیدونم منم تو کتابم بود، یعنی استاد گفتن اضافه کنیم، حالا نمیدونم نسخه بوده چی بوده نمیدونم، و کیفت وجد اثنینیتن او کسرتن لاشخاص ذالکن نو والعایقان هو لازمون طبیعی، چجوری میشه یه اثنینیت یا یه کسرتی برای اشخاص اون نو بیاد در حالی که عایق لازمه طبیعیه، اون چیه؟ اون ماهیته، اون نوعه. خب اینم از این، این فصل هم خیلی مطلب خاصی نداره، این ادامه همون فصل قبل بود، فصل دهم هم یه خب بخونیم دیگه، خورده سرعت گرفتیم، چند دقیقه وقت داریم بخونیم این بار. خب ببینید فصل دهم یک تذنیبیه، ببینید مسئله چهارم بزنیم وان دادیم، یعنی فخرازی امام داده فی ان الهیولا قابلتون للمقادیر المختلفه، عنوان فصل چیه؟ تذنیبون، یعنی ببینید بحث حالا حیولا که اثبات شد، شیخ میخواد یه نتیجه از این بحث این وسط ها بگیره، یعنی میخواد از آب حالا تا اینو اثبات شد سریع میخواد یه نتیجه بگیره، فی صحت وجود تخلل و تکاسف، که تخلل و تکاسف چیه؟ صحیحه. ببینید تخلل و تکاسف ما دو جور داریم، اینو براتون آوردم تو حاشیه، ببینید اینه اقسام تخلل و تکاسف، آدرس هم از کجا آوردم براتون؟ از طبیعت شفا جلد 1 صفحه 45. خب ببینید اینه بحث، ببینید تخلل و تکاسف یه وقتی دو جوره، یه موقع شما یه پشم دارید، یه مش پنبه دارید، این پنبه رو شروع میکنید باز کردن، این پنبه رو که شما باز میکنید چه اتفاقی میفته؟ شما لای این پنبه هوا میره، خب این یه تخلخله، ببینید خود پنبه نبود که حجمش زیاد شد، پنبه به علاوه هوا بود، اینو بهش میگن تخلخل مجازی، تخلخل مشهوری، همینجور وقتی این پنبه رو دوباره فشار بدید هوای خارج میشه، لذا میگی پنبه کوچیک شد، ببینید پنبه که کوچیک نشد که، این هواش خارج شد، اینو میگن چی؟ میگن تکاسف، فشرده شدن چی؟ مجازی یا مشهوری بگید. خب اما این الان محل بحث نیست، محل بحث چیه؟ محل بحث تخلخل و تکاسف حقیقیه. تخلخل و تکاسف حقیقی یعنی چی؟ یعنی این که ببینید یه چیزی جسم همون جسمه اما باز شده، حجمش بیشتر شده یا حجمش کمتر شده. بخوام مثال بزنم، ببینید این میله رو وقتی شما میگیرید رو آتیش، خب میله رو وقتی شما میگیرید رو آتیش، خود میله که حجمش زیاد نمیشه که، ولی این بلندتر میشه، اینجا تخلخل رخ داده انگاری. یا ببینید وقتی شما یه هوایی توی یک، حالا این مثالی که میزنه شهر منظومه میزنه، حالا من میدونید بعد شیخیار دیگه آدرس نمیدم دیگه، یعنی تا فخرازی و خاجه دیگه بیشتر از این به شما آدرس نمیدم، حالا تو بدایه و شهر اینا رو بخوام برید ببینید و اسفار و اینا، اینا الان به کارمون نمیاد، ما میخوام فضای مشا رو بفهمیم دیگه، بعدیا من آدرس نمیدم خدمتتون. حالا شهر منظومه این مثال میزنه، مثالش خوبه، این که بابا یه هوایی رو تو قاروره هست، شما اینو چیکار میکنید؟ مثلا یه خورده مک میزنید این هوا رو خارج میکنید، دیدین دیگه سری درش رو میبندید. خب ببینید خلق ایجاد نشده، همون هوایی که بوده یکم باز شده، همون هوا، یعنی مثلا اگر بگیم مثلا چقدر 10، مثلا بگیم 1000 تا ذره اونجا بود، این 1000 تا ذرهشو 500 تا نصف خارج کردین، اون نصف حجمش دو برابر میشه، توجه دارید؟ ببینید این میشه تخلخل و تکاسف حقیقی. حالا تکاسف مثالش چیه؟ یعنی اینکه مثلا این کوچیک بشه، همون آهنه وقتی میذارید تو فریزر این کوچیک میشه، درسته؟ اینو میگن تخلخل و تکاسف حقیقی. حالا شیخ میخواد اینو بحث بکنه، آقا آیا تخلخل و تکاسف حقیقی آیا ممکن است یا نه؟ این محل بحث. شیخ ببینید میگه بابا، ببینید حالا شیخ میگه ببینید، اون چیزی که ما الان از ماده خوندیم این بود که ماده فی حد نفسه برای صورت جسمی اقتضای صورت جسمی خاص و مقدار خاصی رو نداره. یعنی ماده به ما ماده نمیاد یا تو حتما 5 سانتی متر مکعب باشی، تو باید 10 سانتی متر مکعب باشی، تو باید 1000 سانتی متر مکعب. نه نه، خب ماده لا اقتضاه. حالا که لا اقتضاه، پس استبعاد نکن که یه جسم بتونه دو تا حجم بگیره، تو یه حال یه حجم، تو یه حال یه حجم دیگه همون جسم هم باشه. چرا؟ چون ماده نسبت به این لا اقتضاه. لذا فقط نفی استبعاد میکنه، هیچ کار دیگه اینجا نمیکنه، هیچ چیز بیشتری اینجا نمیگه. حالا من براتون از چیز آوردم، از نجات آوردم. این بحث رو توی شفا نداشت شیخ، خب من گشتم شفا رو. توی نجات یه بحث داره اصلا تو اثبات تخلخل و تکاسف، میخواد اثبات بکنه. ببینید اینجا داره نفی استبعاد میکنه، بخواد اثبات بکنه باید دلیل بیاره. حالا برید ببینید ادامه این متن، این قسمتی که آوردم فقط متناسب با اینجاست. خب اینی که آوردم اینجا، این یعنی این فصل، این عنوان خود نجاته، صفحه 507 و همین چیزی که تو نرم افزاره و همین کتابی که ما داریم، اونجا میخواد اثبات دلیل بیاره. اولش چی کار میکنه؟ اولش همین بیان رو میاره، میگه که آقا خب اشکالی نداره که، درست؟ ببینید فلیسه یجب ان یختز ذاته به قبول قطرن به اینه دونه قطرن. میگه خب وقتی ماده اینجوریه لزومی نداره، بعدش بعد اثبات بکنه. اونجا ببینید چجوری اثبات میکنه، اما اینجا فقط داره نفی اثبات میکنه، نفی استبعاد میکنه. ببینید عبارت رو، الفصل رو الفصل العاشر تذنیبون فی صحت وجود تخلخل و تکاسف حقیقیان. حقیقیان میذاری اضافه کنیم خوب میشه. الیس قد بان لک ان المقدار من حیث هو المقدار او صورت الجرمیه، صورت جرمیه صورت جسمیه، من حیث هی صورت جرمیه مقارنتون لما تقوم و معه. که آقا مقدار و صورت جسمیه مقارنند با چی؟ لما تقوم و معه. این ما یعنی هیولا، اون ما هیولایی که قائم می شود این صورت جسمیه با اون هیولا، درسته؟ و تکونو صورتن فیه، و می شود اون صورت جرمیه یا صورت جسمیه صورتی تو این ما، یعنی تو این هیولا. و یکونو زالک، اون ما چیه؟ همین هیولاها، میشه هیولای صورت جسمیه. خب و یکون و زالکه هیولا، اون میشه هیولاش، و میشه شیعی که هوه، اون شیع، اون هیولا فی نفسه لا مقداره ولا صورتن جرمیتن له. هیولا به ماهی هیولا نه مقدار داره نه صورت جرمیه داره، فعرفها. پس اینو بدون، پس نسبت به هر مقدار و هر صورت جسمیه لا بشرته. ولا تستبعد ان لا یتخصص فی بعض الاشیا قبولها لقدر معین دون ما هو اکبر او اصغر من. پس استبعاد نکن که تخصص پیدا نکند توی بعضی از اشیا، خب قبول اون هیولا قدر معینی رو دون ما هو اکبر او اصغر من. این که تخصص پیدا نکند تو بعضی، بعض اشیا چرا میگه؟ چون بعضی از اشیا تخلخل و تکاسف ندارن، مثلش مثل فلک. فلک گفت دیگه، گفت اصلا محال، تغییر نمیکنه، همینه ازلا و ابدا جسمش همینه. لذا استبعاد نکن که تخصص پیدا نکند توی غیر از فلک قبول، یعنی قبول کردنه، تخصص پیدا نکند هیولا قبول کردن قدر معینی رو. فارسی راحتش این میشه، اختصاص پیدا نکند قبول کردن هیولا به قدر معینی. ها میخوره به هیولا لقدر معین، لام لام تقویته، معلومه دیگه، دونه ما هو اکبر او اصغر من. تخصص پیدا نکنه به یه قدر معینی، نه اکبر بشه نه اصغر بشه، نه لزومی نداره، میتونه جسم همون جسم باشه اصغر و اکبر بشه. حالا ببینید میفرماد که عبارت خاجر رو ببینید، یورید و بیان صحت وجود تخلخل و تکاسف حقیقی، میخواد اثبات تخلخل و تکاسف حقیقی رو بکنه. حقیقی رو توضیح دادم در مقابل مجازی، در مقابل مشهوری. قال الفاضل و شارع هذه المساله تفریع على اثبات الهیولا. کجا گفته؟ همین که عنوان داد فی ان الهیولا قابلتون، بله للمقادیر المختلفه. قبلش میگه این عبارت فخره، میگه این از فروات اثبات هیولاست که آقا هیولا رو اثبات کردی، هیولا فی حد نفسه تعین و تقدر به مقدار خاصی نداره و اذا لم تكن من بیان مقومات الجسم المقصود فی هذا النمط سماها تذمیما. میگه چون از مقومات این بحث نبود. مقومات این فصل چیه؟ مقومات این فصل هم بحث هیولا و صورته. میگه از اون که نبود، از فروات هیولاست، لذا گفت تذنیب یعنی دم بشه ها، یعنی عرضم خدمتتون که زن به صورت زن به جزء هیکلش نیست، جزء دمش میشه. ول مشهور اندل جمهور، ببین میگه مشهور نزد جمهور اینه که ان العظیم لا یسیر و صغیرن، بزرگ کوچیک نمیشه الا کانت اجزاؤه منتفشتن فتندمج، مگر وقتی که اجزایش منتفشه بشن. یعنی چی بشن؟ یعنی برآمده بشن. خب یعنی عرضم خدمت، یعنی فتنتمش، یعنی فشارشون بدید تو هم هوا خارج بشه. این چی؟ این عظیم صغیر میشه. او یتحلل بعض الاجزاء ینفصل، یا اینکه نه بریده شود، یتحلل یعنی جدا شود بعضی از اجزاء ینفصل. اینجوری چیه؟ اینجوری کوچیک میشه، یعنی عظیم صغیر میشه وقتی فشار میدی. وقتی یه تیکر رو ببری چی میشه؟ صغیر کبیر میشه. نه بد گفتم. ببینید ان العظیم لا یسیر و صغیرن، میگه بزرگ کوچیک نمیشه الا اذا کانت اجزاؤه منتفشتن، یعنی فتنتمه، یعنی همین فشرده بدی خارج بشه. یا اینکه بزرگ رو چجوری کوچیک میکنی؟ که بشکنی یا مثلا نصفش کنی. خب این هم که خسته نباشن، دوتا جسمش کردی دیگه، یعنی دوتا مقدارش کردی، اینکه اتفاق خاصی نیفتده. خب و صغیر، حالا این طرفش، و صغیر لا یسیر و عظیمن الا بالعکس، یعنی اینکه اون رو بازش کنی هوا بره توش، یعنی اینکه دوتا رو بشست کنی و آوا رو بریزی رو هم دیگه، این اون صغیر بزرگ میشه. یعنی باید جسم اضافه کنی، اگه حجم بیشتر میخواد باید جسم اضافه کنی، حالا یا از همون جسم مثلا آوا بریزی رو آب، یا از یه جسم دیگه هوا مثلا بدی توش، درست؟ و اگر هم بخواد کوچیکش بکنی یا باید جسم کم کنی، یا اینکه نه، یا حالا از همون جنس یا از یه جنس دیگه، یا از یه جنس یعنی نوع دیگه، درسته؟ فشیخ، ببینید بیان شیخ چیه؟ ازال ازال کل استبعاد به بیان کون الهیولا غیر متقدرتن فی نفسها، غیر متقدرتن فی نفسها، اینکه هیولا متقدر نیست فی حد نفسها، تقدر نداره، اندازه خاصی نداره. بله و کون المقادیر الیها متساویتا نسب، و اینکه مقادیر به نسبت هیولا نسبتشون مساویه، چه دو سان، چه پنج سان، چه ده سان، چه مربعش، چه مکعبش، فرقی نداره. فان ذالک یقتضی تجویز و تبدل المقادیر الیها، این یعنی چی؟ یعنی جایز دونستن تبدل مقادیر بر اون جسم. فیسیر العظیم صغیرا و بالعکس، با همون میزان جسمیتا. میگه ببینید و هاذا لا یفید القطع به وجوب تخلخل و تکاسم، این که اثبات نشد که، لان حیول الفرق ایزن به هاذا استفه، من امتناع ها ان خلوب ان مقدار هل معین لسبب یقارنها. میگه ببینید این که اثبات نکرد که حتما باید اینجوری باشه. میگه تو فلک رو ببینید، فلک همین صفت رو داره، یعنی حیولای غیر متقدر رو داره، با اینکه امتناع داره فلک از چی؟ از اینکه خالیش از مقدار معینه. چرا؟ به خاطر یه سببی مانعی هستی که تو فلک و اینها، حالا میخونیم اینا رو بعدا. بل یفید و تجویز و ازالت الاستبعاد، بلکه این چیکار میکنه؟ افاده تجویز، فقط میگه آقا میشه همین. ولی زاری قال شیخ بلا تستعبد بهتر از عنه فلک به قوله ان لا یتخصص فی بعض الاشیاء. اینو تو متن عرض کردم خدمتتون. یه دونه این رو نگاه بکنید، اینجا یه نسخه بدل میاره، ببینید این مال خاجس میاره، اردن براتون تو حاشیه. بعد دو قسم رو نگاه بکنید تو مزید و منال قراءه، ان تکاسب علاوه بر شن تکاسب به احتمال اجزاء منبسطه فی هوا یتخللها بان یخرج الهواء عن الخلال فتقوم الاجزاء مقامهم من غیر ان یکون هلاک خلع معه. خلاء گفتن خلع، یعنی باید ارزم خدمتتون این بچسبه. حالا اینا نور دیگه، ما چیکار کنیم؟ تقصیر ما نیست. و یقابل او تخلخل و تکاسف یکون لا به ان الاجزاء المتفرقه اجتمعت بل به ان الماده، ببینید به ان الماده، این نوع دومه، نفسها تقبل و حجمن اصغر تارتن و حجمن اکبر اخرى. ترجمه میکنید این اون یکی الان محل بحث ما اینه، لذا خواجه رو عنوان داد حقیقی. یه متن دیگه براتون از فخر آوردم ها، آن آوردم؟ نه آوردم بجبش. یه دونه متن دیگه آوردم. آره از چیز آوردم براتون، از بله شرح عیون الحکمه آوردم. آدرس هم نهان چرا صفحه 679. این هم دوره همین مطلب رو بیان میکنه، اونجا هم نگاه بکنید. این هم خوبه، این متنی هم که آوردم براتون خوبه. خب ببخشید دوباره 10 دقیقه بیشتر رفتیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله از جلسه بعد ما بحث جزء الایات جزا رو داریم، یه فصل مبسوط.